سلام، شش و نیم صبحتون بخیر. رئیس جمهور پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. آقای پزشکیان در فضای مجازی نوشت پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است. پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را مصداق تروریست دانست. آقای بقایی در پیامی در فضای مجازی با اشاره به اقدام وزیر جنگ آمریکا به انتشار تصویر حمله به برج مراقبت دریایی چابهار نوشت اگر می توانست به همین شکل حمله موشکی به مدرسه میناب و کشتار کودکان و مردم بیگناه را هم با قساوت تمام به نمایش می گذاشت. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تصریح کرد با فرو ریختن هر پل و زیرساخت‌های غیرنظامی مشروعیت اخلاقی و سیاسی آمریکا و کل سامانه حقوق بین الملل و مبانی تمدنی غرب هم آوار می شود. آقای بقایی همچنین در مصاحبه اختصاصی با سلیمان احمد روزنامه‌نگار انگلیسی خاطر نشان کرد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بر اساس تعهد در برابر تعهد بود که با اقدام آمریکا به نقض تعهداتش ایران دیگر خود را به اجرای آن متحد نمی‌داند. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد ما صرفاً از خود دفاع کرده ایم و هیچ هدفی را جز پایگاه‌های نظامی و تجهیزات نظامی آمریکا مورد حمله قرار نداده ایم. این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در حملات خود عمدتاً مراکز غیر نظامی و مردم عادی را هدف قرار دادند که مصداق آشکار جنایت جنگی است. وزرای فرهنگ ایران و قرقیزستان تفاهم‌نامه فعالیت‌های فرهنگی و هنری امضا کردند. آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در مصاحبه با نوماد تیوی قرقیزستان با اشاره به سابقه دیرینی روابط فرهنگی دو کشور گفت روابط فرهنگی دو ملت در دوره‌های بیشتر در حاشیه مناسبات تجاری تعریف می شد، اما امروز با تنوع گسترده ای از مسیرهای ارتباطی روبرو هستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت در کنار حوزه های سنتی مانند کتاب، زبان و ادبیات که همچنان نقش مهمی در تعاملات فرهنگی دو کشور دارند، عرصه های جدیدی هم به این روابط اضافه شده. و خبرگزاری رویترز از افزایش قیمت کالاهای وارداتی آمریکا در ماه گذشته میلادی خبر داد. بر اساس آمار قیمت کالاهای وارداتی در 12 ماه منتهی به ژوئن بیش از 7% افزایش داشته که بیشترین افزایش سالانه در 4 سال گذشته به شمار می رود. قیمت سوخت وارداتی در آمریکا در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال هم بیش از 44% افزایش یافته. به گزارش رویترز افزایش قیمت کالاهای وارداتی آمریکا موجب شده بزرگترین افزایش سالانه تورم وارداتی آمریکا در 4 سال گذشته هم رقم بخورد. خیلی ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
پیروزی انقلاب پایان بحران‌ها نبود. نظام نوپا هنوز در حال شکل گرفتن بود که با یکی از سنگین‌ترین آزمون‌های خود روبرو شد. جنگ. جنگ تحمیلی فقط مرزهای ایران را هدف نگرفته بود. تمام ساختار تازه تأسیس جمهوری اسلامی را در معرض حمله قرار داده بود. در چنین وضعیتی برای برخی مسئله در سطح جلسات و تصمیم‌گیری‌ها باقی می‌ماند، اما برای آیت الله خامنه ای از همان ابتدا حضور در میدان یک اصل بود.
گفتیم چی بود؟ پاشدیم دم این پنجره رفتیم. من خیال میکردم همین پشته. من یه وقت دیدم که دو تا هواپیما به رنگ به صلاح اون چیز زیتونی پررنگ همینطور رفتن به طرف بالا. یکی گفتش که بمباران کردن. من رفتم مجلس چون من نماینده مجلس بودم دیگه، رفتم مجلس، از من خواستن که یک گزارشی من بدم. از صبح 3 فروند میگه عراقی سرنگون شده. این تیکش یادمه، جزئیاتش حالا یادم نیست، این تیکش یادمه که گفتم این تعداد سورتی پرواز ما داشتیم که خیلی تعداد خیلی بالایی بود. تعداد هواپیماهایی که پرواز داده شده از ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، 140 فروند. که برای نماینده ها خیلی جالب بود. و هواپیماها تقریبا همگی به سلامت برگشتن و از چند فروند اطلاعی در دست نبود. البته اونطوری که صاحب نظرها اظهار میکردن چیزی شبیه معجزه است، یعنی از 140 فروند هواپیمایی که پرواز داده میشه 10% احتمال برنگشتن کاملا منطقی است، در حالی که به هیچ وجه اینجور نبوده و تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم از 2 فروند خبری نبود و بقیه آمدن.
در همان روزهای نخست به جنوب رفتند و در اهواز مستقر شدند. در کنار شهید چمران در شکل‌گیری ستاد جنگ‌های نامنظم نقش مستقیم داشتند، اما نقششان به استقرار در ستاد محدود نماند. خیلی زود حضورشان به خطوط مقدم کشیده شد.
بنا شد که برم بزنم، رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با چمران مشورت کردم، گفتم آقای چمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم. اون لباس اولی هم لباس خیلی گله گشاد ناسازی بود و هیچ
شدیم
نظام. تا اهواز بودم قبا و عمامه و عبا و اینا رو پیچیدم گذاشتم کنار و همین لباس نظامی تنم بود. فقط تهران که می‌خواستم بیام روی اون فرنج نظامی، اون بلیز نظامی، یه قبا می‌پوشیدم و عمامه سر می‌ذاشتم و می‌اومدم تهران. چکمه هم پام بود.
از اهواز که مثلا من می‌اومدم، وقت که اهواز بودم مستقیم میرفتم از فرودگاه یک سره میرفتم جماران، میرفتم با امام ملاقات میکردم، صحبت میکردم، وقت نمیگرفتم. اون چی که به نظرم میامد که باید به امام بگم میگفت. این کارا رو کردیم، این کارا رو میکنن، این چیزایی خوب وجود داره، این چیزایی بد وجود داره، یه چیزایی رو به ذهنم بود به امام میگفتم.
در ماجرای سوسنگرد وقتی شهر در محاصره قرار گرفته بود و نیروهای مدافع در شرایط دشواری قرار داشتند، دستور لغو عملیات صادر شد. اما در همان نقطه تصمیم دیگری شکل گرفت، تصمیمی که نتیجهش مسیر ماجرا را تغییر داد.
ما امروز موفق شدیم که با حجت الاسلام خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران گفتگوی داشته باشیم. من در اینجا آقای خامنه‌ای میخوام که برای شما هموطنان عزیز بفرمایم که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چنانچه شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها که دشمن کلی ما هست، اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه‌های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه‌ای که شما ملاحظه می‌کنید خب مرتب زیر آتش، یعنی از طرفین فعلا آتش توپخانه میداندار جنگ هست و از طرفین دارند بر روی هم آتش اجرا می‌کنن. من با فرماندهان صحبت کردم، با بعضی از افراد هم صحبت کردم، احساس می‌کنم به حمدالله همه‌شون از روحیه‌های خوبی برخوردارن. با این روحیه و با تصور این حقیقت قرآنی که کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، این نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها حتما میتوانند مقاومت کنند، بلکه میتوانند اونها رو شکست بدن.
اما جنگ تنها در خاکریز و خط مقدم جریان نداشت، در درون ساختار فرماندهی هم، به خصوص پس از برخی عملیات ها چالش هایی شکل گرفته بود که میتوانست به انسجام نیروها آسیب بزند. در آن مقطع نقش آیت الله خامنه ای فقط نقش یک مسئول حاضر در جبهه نبود، به عنوان شخصیتی شناخته می شد که می توانست میان نیروهای اصلی جنگ انسجام ایجاد کند. اثر این انسجام در تصمیم‌های عملیاتی هم دیده می شد. در طرح شکست حصر آبادان وقتی نظرات متفاوتی وجود داشت با پیگیری و استدلال طرح پیش رفت. اگر این قاطعیت نبود اصلاً طرح تصویب نمی شد. نتیجه یکی از نقاط عطف جنگ شد. اما اهمیت ماجرا فقط در نتیجه نظامی آن نبود. مهمی بود که در میانه جنگ چهره ای از مدیریت پدیدار شد که هم میدان را می فهمید و هم ساختار را.
بدونید که مردم از شماها فراموش نمی کنند، دائما به یاد شما هستند. امیدواریم که انشاءالله مورد لطف و تفضل الهی هم همیشه باشید. خدا حافظ شما.
زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمی داشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیش
کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین،
یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجوین. بسم الله کلمه این هاست.
و بقیه ظالمین احمد و فوق حمد الحامدی.
احساس کردم دارم میمیرم، یعنی کاملا برام محسوس بود که در حال نزع روح و در حال رفتنم. یهو به ذهنم اومد که من حالا دارم میرم به عالم آخرت، چی دارم با خودم؟ واقعا مثل یه پرکاهی بین زمین و آسمان. دیدم اصلا هیچ به هیچ جا وصل نیست. دلم شکست.
فردای همون روز بود که من تا سرحد مرگ رفتم و فضل خدا به برکت دعای شما مردم من رو برگردوند و من از همون لحظه احساس کردم که خدا از من توقع انجام خدمت بزرگی رو دارد و خودم رو آماده کردم. اون روز البته حدس نمی زدم که این خدمت چیست، اما یقین داشتم که باید آماده برداشتن بارهای سنگینی برای او و برای این انقلاب و در خدمت شما مردم باشم.
در همان ابتدای جنگ البته کشور با بحران دیگری هم روبرو بود. ترورهای گسترده، شهادت مسئولان بلندپایه و از جمله شهادت شهید رجایی و شهید باهنر فضای سیاسی کشور را به شدت متاثر کرده بود. جمهوری اسلامی در حالی که در جبهه با دشمن خارجی می جنگید، در داخل هم با ناامنی و خلع مدیریتی روبرو بود. در چنین شرایطی بحث نامزدی ریاست جمهوری جدید در حزب جمهوری اسلامی مطرح شد. در یکی از جلسات مهم شورای مرکزی حزب، شهید هاشمی نژاد نام آیت الله خامنه ای را پیشنهاد کرد. اما ملاحظاتی وجود داشت. ایشان هنوز در دوران نقاهت پس از ترور بودند و تا آن زمان امام خمینی هم با رئیس جمهور شدن روحانیون چندان موافق نبودند. اما در نهایت با توجه به شرایط خاص کشور امام نظر خود را تغییر دادند و مسیر برای نامزدی ایشان باز شد.
وقتی از حادثه ترور دو ماه پیش جان سالم به در بردم، احساس کردم که خدای بزرگ من رو برای انجام رسالت‌های سنگین خود حفظ کرد. همون وقت آرزو کردم که بتوانم باقی مونده این عمر بازیافته رو در میدان‌های دشوار و سخت خرج کنم. وقتی مسئله ریاست جمهوری پیش آمد، این رو هم یکی از همون میدانها یافتم و آماده شدم که در این میدان وارد بشم. دوم، خواست و طلب مردم بود، همونطوری که در یک گفتار دیگر اشاره کردم. اون روزی که مردم شعار دادند و این برادر خدمتگزار خودشون رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کردند، حتی در ذهن من هم این مطلب خطور نمی کرد. بعد از اون بود که به ذهنم این مسئله رسید و زبدگان، منتخبان مردم، کارگردانان امور کلی و مهم کشور در پاسخ به همین خواست مردم بود که به من اصرار کردند و من در خود این توانایی رو یافتم و این وظیفه رو احساس کردم و اقدام کردم. بنابراین انگیزه من یکی احساس وجدانی تعهد و دیگری طلب و خواست و اظهار مردم بود و این هر دو برای من حجت بودند.
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری در دهم مهر 1360 برگزار شد. مردم در شرایطی پای صندوق آمدند که کشور هم درگیر جنگ بود و هم هنوز از موج ترورها فاصله نگرفته بود. آیت الله خامنه ای با حدود 95% آرا به عنوان سومین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب شدند.
از جمع سراسر کشور و 1249 حوزه از حدود 2000 حوزه تهران و مقداری که از خارج کشور به دستمون رسیده به این شهر خدمت بینندگان عزیز ارائه میشه. جمع آرای مأخوذه 16,032,486 رای. از این مجموعه آرای جناب حجت الاسلام خامنه ای دارای 15,245,845 رای بودن.
این ریاست جمهوری در شرایط عادی آغاز نشد. ساختار ریاست جمهوری هنوز به طور کامل شکل نگرفته بود. کشور درگیر جنگ بود. محاصره اقتصادی وجود داشت. ضد انقلاب و منافقین فعال بودند و جمهوری اسلامی هنوز در حال ساختن سازوکارهای خودش بود. دوره 8 ساله ریاست جمهوری ایشان در واقع دوره اداره کشور در دل بحران بود. از یک سو دفاع در جنگ باید پشتیبانی می‌شد و سوی دیگر ساختارهای اجرایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور هم باید شکل می‌گرفت. در همین دوره تلاش برای ساختارسازی در نهاد ریاست جمهوری آغاز شد. دفتر رئیس جمهور، مشاوران، کارگروه‌ها و سازوکارهای تصمیم‌گیری به تدریج شکل گرفتند. در کنار آن، جنگ تحمیلی به عنوان مهمترین مسئله کشور در صدر برنامه‌ها باقی ماند. اما این تنها اولویت نبود. توجه به اقتصاد مردم، حمایت از اقشار محروم، رسیدگی به امنیت اجتماعی و اداری و تلاش برای کشف و بکارگیری استعدادهای انسانی در عرصه‌های مختلف از سرفصل‌های اصلی همین دوره بود. در دوران ریاست جمهوری ایشان، دستگاه سیاست خارجی ایران فعال‌تر شد. سفرهای متعدد خارجی انجام شد، از سوریه و لیبی و الجزایر تا پاکستان، تانزانیا، زیمبابوه، چین و کره شمالی. شرکت در اجلاس غیر متعهدها و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل بخشی از همین تلاش‌ها برای معرفی انقلاب و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی بود. این فعالیت‌ها فقط به سطح روابط رسمی محدود نبود. در همین دوره تلاش برای ایجاد تفاهم و انسجام میان جریان‌های اسلامی در عراق، افغانستان و لبنان هم دنبال شد. یعنی سیاست خارجی برای ایشان صرفاً مسئله مناسبات دولت‌ها نبود، بخشی از نگاه کلانتری بود که جهان اسلام را هم در نظر داشت. در سال 1364 با وجود برخی اختلاف نظرها و دشواری‌های دوره اول، به توصیه دوستان و با تکلیف امام خمینی برای دوره دوم نیز نامزد شدند و بار دیگر با رأی بالا به ریاست جمهوری رسیدند. در دوره دوم جنگ همچنان در صدر مسائل کشور بود، اما در کنار آن کاهش تصدیگری دولت، واگذاری برخی امور به مردم، توجه به رفع فقر مزمن، گسترش صادرات غیر نفتی و پیگیری استقلال فرهنگی هم در دستور کار قرار گرفت. در واقع اگر بخواهیم مسیر این دوره را ببینیم، با یک وضعیت پیچیده روبرو هستیم. شخصیتی که از دل سالهای مبارزه و جنگ آمد، اکنون در بالاترین سطح اجرایی کشور قرار گرفته است، اما نه میدان را ترک کرده، نه جنگ را و نه مردم. در این سالها تجربه حضور در جبهه به تجربه مدیریت در بحران گره خورد و ریاست جمهوری برای ایشان نه صرفاً یک جایگاه اداری، بلکه امتداد همان مسئولیت در شرایطی تازه بود. جنگ که به پایان رسید، کشور از یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود عبور کرده بود، اما درست در همین نقطه تحولی دیگر در راه بود، تحولی که نه فقط مسیر ایشان بلکه مسیر جمهوری اسلامی را وارد مرحله ای تازه می کرد.
این اطلاعیه امشب از سوی دفتر حضرت امام منتشر شد. بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران می رسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت‌ها و درمان‌های لازم سرگرمند. از همه امت خداجوی درخواست می‌کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند. امید و انتظار می‌رود که ادعیه شما مردم مورد اجابت حضرت حق قرار گیرد. حال همگی در این لحظه برای بهبود حال حضرت امام دست به دعا برمی‌داریم.
تلخان.